سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. خبرهای این ساعت را با خبر تازه از لبنان آغاز میکنیم. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موج از حملات هوایی اوایل امروز یک شنبه 4 سنبله هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل، دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. شکر ماه گذشته کشته شد. این حملات در حال صورت می گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف پایان جنگ در غزه میزبانی می کند. این جنگ دم و پیش بین اسرائیل و گروه تندرو حماس آغاز شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، بر نقل از روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یونما، اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. و اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. به گفته اوتونبایو و این موضوع، محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. یونما همچنان اعلام کرده است که در این قانون حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً به عنوان نقض اخلاقی تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از سیاست حکومت ایالات متحده در واکنش به قانون جدید طالبان در مورد زنان افغان انتقاد کرده است. او گفته که وعده‌های میانخالی حکومت بایدن باعث شد تا طالبان در حمله به زنان افغان یک گام دیگر به جلو بردارند. مک‌کال دیروز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق گفت که آنها نمی‌توانند میلیون‌ها زن و دختر افغان را که توسط طالبان تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند فراموش کنند. او همچنین گفت که بایدن و معاونش به افغانها پشت کردند و این امر طالبان را تشویق کرد تا دستاوردهای چندین دهه دختران و زنان افغان را نابود کنند. از سوی دیگر، آنجلینا جولی، ستاره مشهور سینمای هالیوود، قانون جدید طالبان را تکان دهنده و شرم‌آور خواند و در اینستاگرام خود نوشت: حکومت که چهره، چشم، صدا و قدرت زن را جرم می‌داند بزدل است. در ماه 13 با مذرت در ماده 13 قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته شده است که صدای زنان شنیده نشود و صورت و تمام بدن آنان پوشیده باشد. طالبان از رسانه‌ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف 6 را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 توسط طالبان، تعدادی از رسانه‌ها برنامه‌های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز مانده‌اند بتوانند که در خانه درس بخوانند. منابع در خوست روز یکشنبه 4 سنبله بر رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رسانه ها گفته است که پخش آنلاین و رادیویی آموزش بالاتر از صنف 6 را متوقف کنند. طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، ابتدا دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند، سپس به دختران و زنان دستور دادند تا اطلاع ثانی به پوهنتون ها نروند. مقام‌های محلی در اوکراین می‌گویند که در نتیجه راکت پراگنی و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسی بر شهر خارکیف، حداقل 7 تن زخمی شدند. ایگور تیرخوف، شاروال شهر خارکیف، روز یکشنبه 4 سنبله گفت که این حملات به 10 خانه و یک پایپلاین گاز صدمه رسانده و حداقل 2 خانه را تخریب کرده است. این نیروهای نظامی اوکراین میگویند که راکت پراگنی و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسی در جریان شب مناطق چرنیهیف، سومی، خارکیف و دونسک را هدف گرفته است. این نیروهای اوکراینی افزوده که سیستم دفاع هوای اوکراین بسیاری راکت‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین روسی را پیش از رسیدن به هدف از بین بردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. شماری از جوانان افغان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده، میگویند با آغاز تطبیق آن جوانان زیاد مجبور به فرار از کشور خواهند شد. یکی از این جوانان میگوید
جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارند. اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه.
قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است.
این موفقیت، این قهرمانیشان که در سطح آسیا بود، خوشی‌های بی‌شماری بر لبای داغدیده هموطنان ما به جا گذاشت و این موفقیت را برای همه ملت افغانستان تبریک می‌گویم.
در مسائل بین‌المللی از حملات اسرائیل به لبنان برایتان خواهیم گفت. و برخی باشندگان ولسوالی‌های ارگود، رائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده‌هایی که این ولسوالی را به مرکز وصل میکند شکایت دارند.
در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود میباشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر میشوند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه به تحولات افت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. اعلامیه یونما در این مورد امروز به نشر رسیده است، اما حکومت طالبان یک بار دیگر بر تطبیق این قانون تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون بر رفتار فردی افراد محدودیت‌های زیاد وضع کرده است. یونما روز یکشنبه 25 آگست با نشر اعلامیه به نقل از رضا اتونبایف و مسئول این دفتر و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل نوشته که این چشم‌انداز آزاردهنده با آینده افغانستان است. او افزوده که تطبیق این قانون محدودیت‌های جبران‌ناپذیری بر حقوق زنان و دختران افغان را افزایش می‌دهد که حتی در آن زنان بیرون از خانه سرکشی اخلاقی آشکار پنداشته می شود. به نقل از او آمده که محتسبین طالبان در این قانون صلاحیت داده شدند که به گونه گسترده و بدون اتهام موجه افراد را تهدید و توقیف کنند. همزمان با این مایکل مککال مسئول کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفته که به دلیل تعهد میان خالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد کمک به زنان افغانستان، به گفته او رژیم تروریستی طالبان یک بار دیگر حملات خود در برابر زنان را افزایش داده است. این کمیته 24 آگست به نقل از او در یک اعلامیه نوشته که آنان نمیتوانند میلیون ها زن و دختری را فراموش کنند که از محدودیت های وضع شده طالبان رنج میبرند. به گفته این کمیته، جامعه جهانی باید در موقف به رسمیت نشناختن طالبان محکم ایستادگی کند. جنبش اعتراضی ائتلاف زنان افغانستان، پنجره امید، صدای زنان افغانستان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی هم با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده و از سازمان های جهانی خواستند برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. اما با وجود این واکنش ها و انتقادهای گسترده حکومت طالبان بر عملی کردن این قانون تاکید دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان 24 آگست در حساب ایکس خود نوشته که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک نشست گفته که قانون این وزارت از احکام شرعی و فقه حنفی گرفته شده و به گونه کامل عملی می شود. در ماده 13 قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی هبت الله اخوندزاده رهبرشان توشی شده، بر صدا و چهره نپوشیده زنان محدودیت وضع شده است. پوشیدن تمام بدن زن لازمی شمرده شده و به گفته این قانون از ترس فتنه صدای زنان که شامل آهنگ، نعت‌ها یا قرائت با آواز بلند باشد، عورت گفته شده است. این قانون حکومت طالبان شماری از خبرنگاران افغان را هم نگران کرده. یکی از آنان که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
واقعا برای من جای نگرانیه که تنها منبع درآمد یک خانواده ای که مثلا حالا 10 نفرن بیکار میشه. مثلا شاید خیلی از خانم‌های دیگه باشن که در رسانه‌ها کار میکنن ولی بیکار میشن.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته عدالت و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی با نگرانی در این مورد گفت: این مرکز خواستار حذف این محدودیت هاست
و احتمال زیاد این طرزالعملی که اینها در نظر گرفتن بر فعالیت زنان خبرنگار هم احتمال داره که به گونه تحمیل شود و زنان خبرنگار کاملا از رسانه‌های داخل افغانستان حذف شوند.
طالبان در 3 سال حاکمیت دوباره خود در افغانستان بر سفر، کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند که جامعه جهانی و زنان افغانستان آنها را نقض حقوق زنان و دختران می‌دانند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که برای بسیاری از افغانان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در همین حال شماری از جوانان افغان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده می گویند احتمالاً با آغاز تطبیق آن جوانان زیاده به خاطر افزایش فشارها مجبور به فرار از کشور خواهند شد. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که حکومت طالبان به تازگی آن را تصویب کرده، در کنار دیگر موضوعات در مورد ظاهر مردان مانند چگونگی اصلاح ریش و مو تاکید شده و در صورت عدم اطاعت از آن مجازات شدید تعیین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در چهارشنبه ورځ نه راپری خو چې کله د امر بالمعروف قانون
این جوان که باشنده ولایت ننګرهار است و نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در گزارش از او نام گرفته شود، میگوید که پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شماری از جوانان از ترس بهانه‌جویی‌ها و زندانی شدن از سوی حکومت طالبان در پی آنند که کشور را ترک کنند. همچنان برخی دیگر از جوانان افغان از تطبیق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده، آن را سختگیرانه می‌خوانند. حکومت طالبان این قانون را به تازگی تصویب کرده که دارای 4 فصل و 35 ماده است. یک جوان 26 ساله باشنده کابل که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: اگر طالبان فشارها را بر جوانان زیاد کنند، باعث عقده‌مندی و واکنش در برابر حکومت طالبان خواهد شد.
در این زمان و در این اوضاعی که جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارن، اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه و ما شاهد هستیم که در ایران چند وقت قبل که بعضی محدودیت ها بالای زنان و دختران ایرانی ها وضع شد، دیدم که جوانان و دختران ایرانی افعال میکردن که قبل از محدودیت نمی کردن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در 21 آگست از سوی آنان اعلام شده، در کنار موارد مختلف، در یکی از ماده های آن مردان با حاضر شدن به وقت معین به مساجد جهت ادای نماز جماعت مکلف شدند و بر چگونگی تراشیدن ریش مردان، پوشیدن لباس کوتاه و نکتایی زدن و اصلاح موی آنان که طبق این قانون شبیه بیگانه ها و کفار خوانده شده هم محدودیت وضع شده است. در ماده 24 این قانون برای محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از همکار حکومت طالبان صلاحیت داده شده که در برخی موارد افراد را که از این قانون حکومت آنان سرپیچی میکنند از 1 تا 24 ساعت و در برخی موارد دیگر تا 3 روز حبس کنند. یک جوان 23 ساله خوستی که همچنان نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت جوانان افغان پیش از طالبان و در طول تاریخ آراسته با شریعت اسلامی بودند و نیاز است تا آگاهی دهی به طریقه های مناسب آن صورت گیرد.
الحمدلله مردم افغانستان مسلمان هستند، اما مشکل در تطبیق عمل عملی که یا انجام میده در اینجا مشکل است. هر عملی که تطبیق میشه بالای مردم افغانستان، بالای مسلمانان یک طریقه و روش میخواه که چه قسم باید شوه، نه قسم که 1 ساعت بندی شوه، 3 روز بندی شوه، 2 روز بندی شوه. باید به خاطر از این ذهنیت مردم عام جور شوه.
از سوی هم روانشناسان به این باورند که هر گونه فشار از سوی حکومت‌ها بر جوامع تأثیر منفی دارد. دکتر شفا حسینی روانشناس افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت
هر نظامی که در جامعه محدودیت وضع کند واقعا در روح و روان همه مردم جامعه و جوانان از لحاظ جسمی و صحی تأثیر منفی می‌گذارد.
هم با صحی شکل بندی با فیزیکی و هم روانی شکل بندی شخص متاثر کیگی.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شمول سازمان ملل متحد از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشری، کشورها و فعالان مدنی و حقوق بشری و حقوق زنان محکوم شده است. آنان این قانون حکومت طالبان را محدودیت آزادی افغانان خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است. اما پیش از آن تحولات جهان را مرور میکنیم. اسرائیل میگوید که حملات پیشگیرانه آنها بر موازی حزب الله در جنوب لبنان مانع پرتاب هزاران راکت این گروه به اسرائیل شده است. اما حزب الله میگوید که پس از انجام حملات پیشگیرانه توسط جت‌های جنگی اسرائیلی تعداد زیاد راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه اهداف در اسرائیل پرتاب کرده است. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه جنگی خود امروز یکشنبه اعلام کرد که پس از اطلاع از قصد حزب الله برای حمله در صبح امروز دستور حملات هوایی را صادر کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تبادل آتش امروز میان اسرائیل و حزب الله در منطقه به نظر نمی‌رسد که شعله جنگ را برانگیزد که ماها منطقه را در حالت آماده باش نگه داشته است. مکرم ربا استاد پوهنتون امریکایی بیروت میگوید
من معتقد نیستم که به سمت جنگ فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. اردوی اسرائیل میدان هوایی بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدیم که ایران برخلاف تبلیغاتی که می کند بخواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگ فراگیر بکشاند، اما نمی خواهد که در این جنگ تنها باشد، بلکه می خواهد امریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگ شرکت کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که حدود 100 جت جنگی هزاران مرکز راکت انداز حزب الله را که هدف شلیک فوری به سمت شمال و مرکز اسرائیل را داشتند از بین بردند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که حملات امروز مرحله اول انتقام آنها به خاطر کشته شدن فرمانده ارشد فواد شکر است. فواد شکر در حمله 3 جولای نیروهای هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. حزب الله تاکید کرد که این عملیات با موفقیت کامل انجام شده است. در این حال یوهاف گالاند وزیر دفاع اسرائیل وضعیت فوق‌العاده 48 ساعته در سراسر اسرائیل را اعلام کرده است. اسرائیل اعلام کرد که بر حزب الله 150 راکت شلیک کرده، اما حزب الله ادعا کرده که بیش از 320 راکت کاتیوشا پرتاب کرده است. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از راکت‌ها توسط نیروهای اسرائیل دفع شدند و چند راکت نیز اصابت کرده است. همزمان دیپلمات‌ها روز یکشنبه در مصر گرد هم آمدند تا مذاکرات در سطح بالا به منظور میانجیگری برای آتش‌بس در جنگ دمای نوار غزه بین اسرائیل و حماس برگزار کنند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. دفتر امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان این تحولات را نگران کننده خواند و در بیانیه از همه طرفین خواست که آتش بس کنند و از اقدامات تشدید کننده بیشتر خودداری نمایند. این نخستین بار است که اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 به یکدیگر حمله میکنند. جنگ در نوار غزه پس از حمله گروه حماس بر برخی مناطق اسرائیل آغاز شد. جنگجویان گروه حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را بر نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات سعد در غزه تحت کنترل حماس بیش از 40,000 کشته بر جا گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان با شکست دادن تیم ملی فوتبال ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان قهرمان این رقابت‌ها شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی خوشحال کننده بود و آرزو می‌کنیم تا همواره به این شکل با موفقیت‌ها بدرخشد.
امیدالله جواد باشنده ولایت غور که از قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی خرسند است، آن را یک دستاورد می‌خواند. او به رادیو آزادی گفت که قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این رقابت‌ها او را به پیروزی‌های بیشتر تیم‌های ملی ورزشی افغانستان امیدوار ساخته است.
این موفقیت، این قهرمانیشان که در سطح آسیا بود، خوشی‌های بی‌شماری بر لبای داغدیده هموطنان ما به جا گذاشت و این موفقیت را برای همه ملت افغانستان تبریک می‌گویم و انشاءالله که تیم فوتبال و دیگر تیم‌های ورزشی ما افتخارات را نصیب ما و ملت افغانستان بکنند.
سید اکبر باشنده ولایت ننگرهار نیز از این پیروزی خوشحال است.
تیم که در رقابت‌های آسیایی برنده شدن و زحمات شبانه روزی خود کشیدن و عرق ریزی کردن و بر افغانستان یک افتخار آوردن. این افتخار به همه افغانستان بوده، بر همه افغان هاستم و بازم از امارت اسلامی خوشمند هستیم. به عین جوانانی که هر ورزشی باشن زمینه مساعد شوه، همگیشان بر افغانستان یک افتخار بیاورن.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان روزشان با سیسان بالا در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا مسابقه‌اش را با تیم ازبکستان انجام داد که سرانجام با به ثمر رسیدن گل توسط عظیم‌الدین حاجی‌زاده در نیمه نخست مسابقه، تیم افغانستان با شکست دادن تیم ازبکستان قهرمان این رقابت‌ها شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این رقابت‌ها به شمار می‌رود. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا از تاریخ 17 آگست با اشتراک 6 تیم از جمله افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغزستان به میزبانی تاجیکستان برگزار شده بود که روزشان با سیسان بالا با قهرمانی افغانستان پایان یافت. در این رقابت ها تیم ازبکستان نایب قهرمان و تیم تاجیکستان با شکست دادن تیم ایران جایگاه سوم را از آن خود کرد. از سوی دیگر انتظار می رود تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر در جام جهانی فوتسال 2024 شرکت کرده و سلسله رقابت‌های خود را با تیم‌های مقابل آغاز کند. تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرغزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. انتظار می‌رود تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت‌های جام جهانی که با تاریخ 14 سپتامبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شود اشتراک کرده و با عارفان خود رویارویی کند. شماره از افغانها نیز برای پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت ها آرزوی موفقیت کرده و خواهان حمایت آنها شدند. احمد یکی از باشنده های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی فوتسال ما خیلی یک تیم فوتسال قوی شده و در اواخر خیلی خوب درخشیدن، تا به جام جهانی رسیدن و در سوالات‌های خیلی خوبی داشتن و ما باز هم آرزو و ارمان ما می است که تیم ملی ما خوب بدرخشد و دستاوردهای خیلی خوبی برای مردم افغانستان کسب کند.
منصور یک باشنده ولایت کندوز نیز خواهان پیشرفت‌ها و دستاوردهای بیشتر این ورزشکاران در جام جهانی فوتسال است.
من افتخار میکنم که ورزشکاران ما در میدان‌های ورزش خوب می‌درخشند. این که تیم فوتسال ما به رقابت‌های جام جهانی فوتسال راه یافته برایم جای افتخار است و آرزو دارم که با شکست دادن حریفان خود با دست پر برگردند.
شمار از افغان‌ها میگویند قهرمانی‌های پیهم ورزشکاران افغان در رسانه‌های ورزش در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، فوتسال، کرکت و دیگر رشته‌های ورزشی سبب خوشحالی آنان شده است. این افغان‌ها از حکومت طالبان، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش و دیگر نهادهای عامی ورزشکاران می‌خواهند تا این قهرمانان واقعی ورزش را در میدان‌های مبارزه برای افغانستان تنها نگذاشته و از آنان به گونه کامل حمایت کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی باشندگان ولسوالی های ارگو، درائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز این ولایت وصل می کند شکایت دارند. مقام های محلی طالبان در بدخشان با تایید این موضوع می گویند که این جاده به دلیل نبود بودجه و عدم توجه حکومت مرکزیشان از بازسازی باز مانده است. همکارم در این گزارش با برخی باشندگان محل صحبت کرده است.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی های درائم و تشکان را به فیض آباد و حتی به ولایت های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوارگذر بودن، مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت:
زکر خارگو و شما معلوم که از همین زنجیر زیر متاش و طرف کریکی سرک خطا میکرد یا خامس و شهری بدن 8 کیلومتر راه هست. دیگه او طرف باز ولسوالی درائیم هست و طرف ولسوالی تشکان هست. ولسوالی از همین سرک رفت آمد میکنه. خب ولسوالی ارگو یک از نخست‌ترین ولسوالی ها هست، تقریبا 230 خریه داره. همین سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مان بارها پیش نیاد و در قسمت ساخت از زمان جمهوریت کشیدگی در آزاد بندی که در ارگو وجود داشت بارها سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده ولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند انتقال کالاهای ضروری به ولسوالی های تشکان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
تا هنوز هیچ کسی توجهی به خصوصی در قبال ترمیم این جاده نکرده و نسبت خرابی ها به خصوص در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود می باشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر می شوند.
مردم این ولسوالی ها از حکومت طالبان می خواهند که فوراً اقدام به بازسازی این جاده کند، اما مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که برای بازسازی این جاده بودجه ندارند و مقام های مرکزی حکومتشان هم نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه حکومت طالبان در بدخشان برادی آزادی گفت:
این پروگرام این سال در حساب انکشافی هیچ پروگرام نیست، بودجه نیست. سه سال سال ما اکسید میکنیم و سروی میکنیم، دیزن میکنیم، میبریم به وزارت، تمام اقصا و چیزهاش نشان میدیم، حتی آماده نمیشون که امیر بودجه بتین که جور بکنیم.
این وضعیت نه تنها به مشکلات روزمره مردم محل افزوده، بلکه به گفته برخی آگاهان امور اقتصادی به تجارت و اقتصاد محل نیز آسیب رسانده است. حکمت الله شهرایی یکی از آگاهان میگوید اسفالت و بازسازی جاده ها می تواند به رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها کمک کند، اما به گفته او خرابی جاده ها باعث شده که بسیاری از تاجران از تجارت در این مناطق خودداری کنند.
واقعا جاده ولسوالی ارگو در آییم و ولسوالی تشکان بدخشان یکی از مهمترین جاده ها در بدخشان است که حکومت محلی باید در قسمت بازسازی جاده توجه خاصی را مبذول بدارد که مردم محل به خصوص بیماران در رفت آمد خیلی با مشکل مواجه می شوند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی نزدیک به 70 تن در این ولایت جان باختند.